بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سجده بحث جلسه قبل این شد که دشمنان جهان اسلام با سوء استفاده از محرومیت جامعه از حضور اهل بیت علیهم السلام فضاهایی درست کردند که طوری مدیریت کردند که معارف الهی را به صورت ذهنی و ذهنی محض تلقی و الغا کردند و بدین طریق بسیاری از واژه های سرنوشت ساز و بسیار مهم این معارف را از اون معنای حقیقی جهت دهنده سازنده او خالی کردند و بلکه بعضن به معانی معکوس فرهنگ سازی کردند. و یکی از عوامل اصلی شبهاتی که بر جوانهای عزیز ما درباره دین و قرآن و اهل بیت علیهم السلام و به طور کلی معارف وارد می شود و بعضن به پاسخهای بن‌بستی می رسند و بعضن این شبهات طوری می شود که این عزیزان را به وادی حیران و تحیر و سرگردانی رها می کند و گاهی شده که به مخالفت با دین حتی اینها را وارد می کنند. یکی از عوامل اصلی این مشکل از همین جا هست که معارف فقط در فضای ذهنی جولان می دهد و در متن زندگی انسان خالی شده است، در حالی که ما با مختصر اصلاح اندیشه خواهیم فهمید که همه اون معارف و اون حقایق در متن زندگی ما یک سری واقعیت‌های عینی هستند و اساساً ما با همه وجود تسلیم آنها هستیم و حتی غیر از آن را سؤال می‌کنیم. خب از جمله این مباحث برمی‌گردد به پیچیدگی خود انسان. انسان یک موجود واقعا شگفت‌انگیز است که هم اگر ذهنیت‌های درست و واقعیت‌های صحیح برای اونها روشن بشود تمام وجودش رو فدای آن می‌کند و اگر ذهنیت‌های غلط به او داده بشود با همه وجود دشمن می‌شود. در اوایل انقلاب یکی از استانها که خیلی عقب مانده بود و حالا دیگه روستاهای اون در چه وضعی بودند خدا می داند. اون پشت کوهها که مال رو بودند، ماشین اصلا امکان رفت آمد نداشت و با فرهنگی های آنچنانی کوره های انحرافی برای اهالی اون روستاها و اون منطقه ها حتی اون استان یک اندیشه بسیار غلط استقلال طلبی داده بود و این رو آنچنان تقویت کرده بود که انگار حکومت اسلامی دشمن اونهاست و این القاء منفی رو از یک انقلاب مقدس نورانی و حکومت دلسوز آنچنان ذهنیت غلطی داده بودند، القا کرده بودند که اگر اونها بیان براتون راه بزنند و ساختمان و حمام و بهداشت اینها بیان، اما خاطر خودشونه، اینها مواظب باشید، اینها دشمنان چی و چینین و چنان. همین القا منفی از یک تشکیلات مقدس یک دشمنی ساخته بود تا جایی که جهادگران عزیز وقتی با اون ایثار عشق شما میخواهیم به این مستضعفین به اصطلاح درمانده که طول قرنها انزال له شده اند و حتی یه حمام بهداشتی هم ندارند برای اینها خدمت بکنیم، با چه علاقه میرند تو را همون افراد مهندسین و عزیزان جهادگر رو سر میبرند. لحاظ این که شما نیت و نیت چی و چی، خیلی عجیب است این انسان. این ذهنیت ها یه چیز قابل توجهی است، ولذا چون یک مسئله اصلی هست، حالا حقیر در این چند جلسه مقدماتی بیشتر سعی بر این است که ما فعلا همون واژه ها و معانی خود لغات رو درست اصلاح بکنیم و از فضای ذهنی محض که ای بسا به معنای معکوس هم و باطل هم هست، یا تو متن زندگی ما اینها ملموس بشه و ما آشنا بشیم که این واژه ها اصلا بیان فطرت ماست. اتفاقا ما عاشق همین ها هستیم. اتفاقا نجر اینها درست معنا بشه و به صورت حسی معنا باز بشه، به عنوان واقعیت های عینی بسیاری از سوالات اصلا به خودی خود منتفی میشه. حقیر عمدتا به عنوان استاد نیست، به عنوان همون مقدمات این مسائل که بسیار مهمه، سعیمون بر این است که اینهای خود خوب باز بشه، بعد دیگه عزیزان با اون نبوغ فکری و لیاقتی که دارن انشاءالله خودشون راه رو پیدا خواهند کرد. یکی از عزیزان بوده میفرمود که من خیلی کتابای شرط متحرر خونده بودم، اما بعد از این که این معانی، این واژه ها، این معانی واژه ها با این نگاه باز شد برای من، من بچه رفتم کتابای شرط متحرر دیدم، بابا اینگار من اصلا نخوندم این رو، متحرر چیزهای دیگر اینجا میخواد بیان کنه، چه عمیق، چه فوق العاده زندگی ساز، با اینکه حتی سطحش اینقدر مهمه. علایهان ما در این مراحل انشالله عزیزان هم که قوه تفکرشون رو تمرکز میدن تو بحثها و مراحل دیگر که پیش رو خواهیم داشت، بعد از این که این واژه ها درست اصلاح شد انشالله با معانی عینی اون آشنا شدیم، از فضای ذهنی خورده در اومدیم، اونگاه انشاءالله از محضر بزرگان اساتید حی حاضر و همچنین از آثار امام علامه بزرگان دیگر انشاءالله تعالی با این نگاه فضل الهی خواهیم دید که مطالب مبانیش حضرت آقا علامه می فرماین در شناخت به مبانی انقلاب خواهیم دید که با نگاه معرفتی اصلا انقلاب یعنی چی، ولایت یعنی چی، و انشاءالله تعالی معارف دیگر که در زندگیمون نقش محوری دارد. خب این یادآوری بود که از جلسات قبل خواستم انشاءالله عزیزان توسطشون با این نگاه به بسته های خورده دقت بیشتری عنایت بشود. خب عرض کردیم که بودیت یک جوهره است که از درون انسان میجوشد و اگر این جلو بره خواهیم دید که با همه وجود تسلیم نظام آفرینش هست. اون وقت دین پس به دین معنا نیست که یک قدرت فوق العاده در پشت خورشید آسمان ها به نام یک خدای اونجا، زمین هم یک بند خدای هست، یه پرنده هم از اونجا به نام جبرائیل هی از اونجا حرفا رو میشه میاره و اون هم به ما میده. حالا ما اگه حرفش رو گوش کردیم او از ما خوشحال میشه، گوش نکردیم از ما ناراحت میشه. دین این نیست. دین همان تسلیم شدن محض به قوانین آفرینش. عرض شد که این تسلیم شدن در همه موجودات هست. هر موجودی رو، هر شیء رو ما در نظر بگیریم، او برای ادامه زندگی خود و موجودیت خود به قوانین ساختار خودش تسلیم است. اگه ذره از این قوانین تخطی بشه دیگه آن شیء آن شیء نیست. حالا بستگی داره به میزان تخطی، آن شیء به کلی از بین بره، آن شیء قسمتی از بین بره، آن شیء قسمت از خاصیت بیفته. اینها دیگه بستگی به مراتب اون داره. یه کاسه چینی رو که شما غذا برش میریختید و استفاده میکردید اگه ترش برداشت، همین مقدار ترش او رو از اون فایده آن کاسه بودن کنار زد. نیست خیلی تمام نظام آفرش رو دارم. و خیلی جالبه قرآن می فرماید اف غیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. این مربوط همه موجودات عالمیه. آیا غیر دین الله رو جستجو می کنید؟ اونطور نیست. همه موجودات آسمان ها و زمین چه بخوان چه نخوان در او تسلیم هستند. همین اتم در اتم بودنش تسلیم قوانین خودشه و ادامه تداوم وضع موجودش رو نگه دارد. حالا ما وقتی بگیم تسلیم قوانین خودش زود میپذیریم. چرا؟ چون در عینیت زندگی ما ملموس یعنی چی؟ و بر همین اساسه میریم دنبال فیزیک میریم، هی هم مطالعاتمون رو بالا میبریم و هی هم مواظب هستیم که یه فرمول خلاف نشه که اون تولید ما، کشف ما به هم بخوره. چرا اینها رو لمسی میکنیم تو زندگی؟ اما وقتی یه خورده میره بالاتر میگیم الله، اونجا میگه یعنی چی؟ خب بحث در همین جاست. مثل این که ما در یه خونه پنچه وقتی روشن میشه، اون بچه نوزاد از گرما درد میکشید از خونشی لذت میبره. همینقدر بهرش از عقل چون همینقدره و لذت از این خنکی هوا هم همونقدر، اما نمیتونه بفهمه بالاتر از این احساس یه پنچه داره پرهاش کار میکنه هوا رو. یه خورده در همین اتاق یه انسان رشد یافته تر از اون یه بچه 2-3 ساله هست، قشنگ میبینه که مدیریت این هوای خنک به حرکت این پنجه هاست، به خاطر مقدار رشدی که از این عقل نسبت به نوزاد پیدا کرده. این رشد عقل دارنه بهش میفهمونه. اما بهش بگیم برق اومد، برق داره این کوه رو مدیریت، قابل فهم نیست براش، نمیتونه درش کنه چون عقلی به اون روش نرسیده. بلا واقعیت در جای خودش همچنون واقعیته. این نمیتونه متوسط باشه یعنی چی؟ اما یک داداش بزرگش که مثلا فیزیک خونده و اطلاعات رشد بالایی دارد، او نمیگه پره های پنجه حرکت میکنه، او نمیگه هوای خونش، اجلس همین ها رو هم قبول دارد. بلافاصله میگه آن برق آمد. چرا؟ این قوه عقل است که میتونه هرچه بالاتر میره تا به اون رشد برسه که آن بالاتر رو طوری بفهمد که این در عقل پایین اون را آنطور میفهمد، مراتب پایین رو. این حرکت پره ها رو طوری میفهمد الان، اون نوزاد سرد شده رو اونطور میفهمه. این داداش بزرگ آمدن برق و مدیریت برق را طوری لمس میکنه، میفهمه در عینیت زندگی خود، که این داداش کوچک 2 ساله حرکت پره ها رو اونطور در عینیت میفهمه. بنابراین ما نیاز داریم قوه عقل رو اونقدر بالا ببریم به زان که بگیم این مطالب موهومی هست، نعوذ بالله، بگیم من عقلم اینقدر باید رشد بکنه تا ببینم قوه ملائکه الان قوه برق را مدیریت میکنه، آنچنان حس کنم تو زندگی مثل فیزیکدانش برق رو حس میکنه. تا اونقدر این عقل بره بالا، وقتی بگیم تسلیم خالق این نظام آفرینشه، آنطور حس بکند در متن زندگی که با همه وجودش سرما و مدیریت برق احساس میکنه. نظام فرمایت آیا دینی غیر از تسلیم شدن به الله را دنبال میکنید؟ بگه در عالم همچون چیزی هست، همه موجودات در واقع تسلیم امر الله هم. در جای می فرماید در سوره فصلت آیه 11، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خدا وقتی اراده فرمود این زمین و آسمان به وجود بیاید، همین که اراده کرد، اینجا قاله، نه قاله مثل هنجره یا دهانیچی، همین که او اراده فرمود به آسمان و به زمین، ائتیا یعنی به وجود بیایید، از عالم غیب، از پشت پرده عدم ظهور پیدا بکنید. همین که دستور آمد، طوعا او کرها، چه بخواهین و چه نخواهین، باید این تسلیم انجام بگیرد. قالتا این آسمان و زمین گفتند، یعنی پذیرفتند، اینجا اتینا طائعین، یعنی بلافاصله اراده خدا همان و ظهور آسمان ها و زمین به طور طائعین، با تسلیم تمام، با اطاعت محض، بلافاصله ظهور پیدا کردند، به وجود آمدند. حالا اینها بحثایی است که ما فعلا برای موضوع تسلیم و الا ابعاد دیگر آیات بایستی در جای خودش بیشتر باز بشه. سوره نساء می فرماید و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. این تسلیم شما در آیات قبل خوندیم، تسلیم بر همه موجودات عالم خلقت بود، همه موجودات عالم. این چشم من در چشم شدن به قوانین خودش تسلیمه. اگر یک عصبی از او از قانون سرپیچی کنه، دیگه این چشم نیست. این تسلیم الله، قانون الله، تمام موجودات عالم. اما این بحث بعدی در آیه بعد که انسان را می‌فرماید و من احسن دینم، سه کسی از حین دین زیباترین دین رو داره. دین رو انسان بیان می‌فرماید، یعنی چی؟ من اسلم وجهه لله و هو محسن. انسان فراتر از موجودات عالم یه تسلیم دیگری داره. اون تسلیم از چه جهته؟ برای اینکه انسان به لحاظ اینکه قوه عقلش کامل ترین مرتبه عقل به داده شده، برخلاف کل موجودات غیر از انسان که عقلهایشون در فضای محدودیه. ما بحث انسان میکنیم نه افراد انسان. افراد انسان ممکن است از حیث مراتب عقلی خیلی پایین تر از حشره هم باشه، اما انسان به ما هو انسان، انسان خود انسان، اون عقلش کامل ترین درجه عقل در عالم هستی است. بنابراین دارای کرامت، دارای احترام و بزرگواری خاصی است در نظام هستی. از یک طرف، از طرف دیگر وجودش وجود بی‌نهایتیه. از طرف دیگر این انسان میخواهد به همون بی‌نهایت خودش گسترش پیدا بکنه با جوهره درونی، با عبودیت درونی. ولذا ادامه خلقت او را دست خودش دادند. اینا بعضی مطالب تکراری نیست ها، مطالب به لحاظ اهمیت و زیربنای مباحث آینده بعضی موارد دو مرتبه با بیان مستندات دیگر باز میشه، تا چون خیلی ریشه دار هستن انشاءالله توسعه خاص رو میطلبه. خب ادامه خلقت تا بی نهایت برای انسان به احترام عقلش پیدا کرده. حالا این عقل او رو توسعه میده به این قوانین، مثل موجودات دیگر که هر کدوم عقلش او رو توسعه به تسلیم قوانین خودش میدهد. اگر به ما معنای عقل اونها فعلا روشن نیست یعنی چی، همین کار رو به ما میدهد منتها به وجه الله. این تسلیم شدن دیگر مثل یک کار پنجه نیست که تسلیم قوانین فنی خودشه و در عالم واقع قانون خداست. اینجا به وجه الله، چون عوض همون بینهایه چی میخواد بون برسه. خب این آیه مقدمه باشد در ادامه این بحث فصل بعدی بحثمون. وان این که انسان از درون جوهره وجودی خود عاشق حرکت به سوی اون بی‌نهایت هست. آیا این یه ذهنیه یا حسیه؟ آیا ما میتونیم بفهمیم این واژه که انسان عاشق بی‌نهایته در متن زندگیش نمونه های داریم؟ فراوان. بنده یکی دو نمونه عرض می کنم تا ما این رو تعمیم بدیم به کلیه امور انسان به معنی جنس انسان و نوع انسان، نه فرد انسان. خب مثلا ما پرنده رو می بینیم که از هزار متری از عوض آسمان در زمین شکارش رو میبینه، یعنی انتهای بینای او هزار متره، در حالی که انسان ای بسا انتهای بینایش 200 متر باشد. اما این انسان به خاطر بهره‌مندی از قوه عقل این متوسط میشه، اولا میتواند این بینایی رو وسعت بده تا 800 متر، 1000 متر، ثانیاً میفهمد این قوانینی دارد که باید دنبال او بشه، تسلیم و قوانین بشه تا اون دستگاه درست بشه. ثالثاً لذت همین دیدن 200 متر رو میفهمد یعنی چی، خود دیدن لذتش یعنی چی. رابعاً در یه مقایسه ساده عقلی میگه پس اگه این وسعت بینایی از این بیشتر باشه، لذت هم از این بیشتر خواهد شد. خامساً حالا بحثای دیگه چه باشه، چه خود بینایی نیست، در خود بینایی جهانی باز میشود که علاوه بر خود لذت بینایی، خب به دنبال این انگیزه ها با تمام تقلا و کوشش دنبال اون قوانینه تا بالاخره این دوربین رو درست میکنه و مواظب هست که کوچکترین اشتباهی در فرمول رو نکند که این دوربین درست نخواهد شد، چرا که کوچکترین تخلف در این قوانین اون رو ساقط میکنه. اما همین انسان که با هیجان بیشتر یک مرتبه فاصله 1000 متری رو میبیند، تازه فروکش نمیشه، نمیگه دیگه بسه، تازه اون لذتی رو، اون 5-6 تا قضیه رو که در 200 متری دنبالش بود الان شدیدترم شد، حالا دنبالی که در 2000 متری ببینه، همینطور 10000 متری، همینطور 1000 فرسخی، همینطور 100 سال نوری دیگه از کیلومتر فرسخ بالاتر بره اونها رو ببینه. همچنان دارد به اون کمال حرکت میکنه، انتها هم ندارد. همین احساس رو در حس بینایی چه بود، در حس شنوایی بیارید، ببینید انسان چه جور در به در برای اون دنبالشه که این شنوایی رو، وسعتش رو، کمالش رو. همون انسان عضلش رو تا میبره تو منزنیقی که چند تن رو یکزا برداره، دیگه 50 کیلو رو کانی نیست برداره، همین رو در سرعت حرکت، همین رو در سرعت فکر، همین رو در سرعت تبابت و الی آخر تا کجا. آیا در بین همین ها یک مورد ما میتونیم پیدا کنیم که بگوید ای بابا اینا افسانه اند؟ یعنی چه مثلا میخواهید؟ فیزیک افسانه، شیمی افسانه، از یه مورد که پیدا بشه با همه وجود تسلیم این معناست، با همه وجود از درون حرکت میکنه برای تسلیم این قوانین. اینا رو چی درست میکنه؟ اینا ادامه خلقت این انسان هست که به برکت قوه عقل در زندگی خودش میخواد وسعت پیدا بکنه. اون حیوان 1000 متری که میدیده میلیون سال هم زندگی میکند، بینایش 1000 متره، بیش از این نمیتونه. اما این چی هست در انسان که روز در غار زندگی میکرده الان شهرهای آنچنان میخواد تو کرات بره؟ این همون عقل انسان او رو وادار میکنه به وسعت وجودی که ادامه خلقت رو خودش. اما اون پرنده خلقتش همون بوده که با 4 تا چوب لانه درست کنه که 1 میلیون سال هم همون است که همون. ولی انسان اینطور نیست، ادامه خلقتش به برشت قوه عقل دست خودش داده شده. همین ها رو انسان خلق میکنه. اما متاسفانه این ابلیس و شیاطین میآیند، سوء استفاده میکنند و انسان را به همین مقدار جذبه های جذابی که به برکت عقل اینها ظهور بروز پیدا میکرد، اینها رو بر علیه خود انسان و عقل استفاده میکند و انسان توقف میکند. تا جایی کور می شود که با همه وجود می بیند که ادامه خلقت او در این ذات تمام نمی شود، بلکه این ذات تازه شروع ادامه خلقت این عالم های بعد پیش رو دارد. عالم های بعد خلقت های بس بزرگتر و مهمتر پیش رو دارد. همین روال بایستی در ساختار عالم های بعد رو که چه بخواهد و چه نخواهد خواهد شد، اینها رو باید درست بکنه، خودش خلق بکنه، دست خودش دادن. اون وقت مسخره میکنه، میگه عالم های بعد. عالم های بعد یعنی چی؟ میگیم ای بیچاره، شما با همه وجود چند تا عالم رسن گذروندی و دیدی که در عالم های متعدد دارید در جریان هستی، عالم های گوناگون گذروندی. عالم فقط همین جا نیست، لاقل عالم های گذشته شنا را گذروندی. کیفیت زندگی کن عالم ها اینا خیلی بدیهیه، اینا را نگیم که مثلا فلان آقا گفته ولش کن، مثلا اینا بدیهیات لمس زندگیت. قرآن فرماد والله، قرآن کتاب ذکره، میخواد فقط تو را توجه بده، ولی تو میدونی آن دانسته میخواد بهت بازگردونه، غفلت رو کنار بزنه. این شیاطین که میخواد کور بکنه یه امری به این بدهی رو متوسط نشی، این پرده پاره بکنه. خیلی واضحه مطلب. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. چیه بگم من تو این آیه شبه دارم، سوال دارم، نمیفهمم. چی میتونه حرف رو بزنه؟ اگر نمیفهمه بره بیمارستان اونجا نوزادها رو ببیند، ببینه یعنی چی. یه چیز ذهنی نیست این آیه بگیم شو نمیفهمم. من عربی نخوندم، من ادبیات عرب نخوندم، من فلان حوزه نرفتم. خب اینجا بره تو نوزاد رو تماشا کنه ببینه یعنی چی. خدا می فرماد الله اخرجکم، خودت نیمدی ها، خودت اصلا حتی از وجود خودت هم بیخبری، اینقدر جاهلی، اینقدر بیخبری، اینقدر ضعیفی، تو را آوردنت از یه عالمی به نام رحم مادر، بطون امهاتکم، که خیلی بعد یه عالمی گذرندی تو. رابطون عالم رو با این عالم داره میبینی یعنی چی؟ حداقل بچگی یادته که تون دوران تو سن کودکی چه حال هوای زندگی داشتی؟ احساسهای چی بود؟ عوامل شادی و غم و غصه و گریه و خنده چی بود؟ ارزش گذاری چی بود؟ آرزو چی بود؟ 10 سال بعد عالم جوانی اومدی، قشنگ میبینی که الان کلی عوض شدی، همه چی عوض شد، اما تو همون هستی، تو همونی که در جریان این عالم ها هستی. چقدر صریح اینا رو در فلان آزمایشگاه نمیشه اینها رو فهمید، باید در مشرب اهل بیت علیه السلام که ما رو چشم گوشم رو باز میکنه. امام صادق علیه السلام می فرماید این لله عز و جل 12,000 عالمین. الله اکبر، سبحان الله العظیم. از محرومیت این انوار مقدس ما چه گرفتار شدیم. این لله عز و جل 12,000 عالمین، کل عالمین منهم اکبر من 7 سماوات و 7 اراضین. ای انسان، حتی اگر فهمیدی که عالم های رو در گذشته پشت سر گذروندی، حداقل فهمیدی که رابطه عالم رحم مادر با عالم عالم چقدر جدی جدیه. اینا شد نمیتونی بگی نمیفهمم، اینا ایسا ذهنیه، اینا شد واقعیت های عینیه در مهد زندگی منه. میفهمم که اساسی من در عالم بسیاری بازیگوشی میشد، الان رفته یه آدم بیکاره دزد سرگردنه شده، برای زن و بچهش بایستی پولی زندگی بیاره، باید بری دزد بکنه. میبینم که تو اون عالم نتوانست عالم 20 سال بعدش رو درست بکنه و قوی درس بخونه و پیگیر علم باشه، و الان در عالم بعد راحت بری یک محقق زندگی در عوض حقایق علم به یارشون. میبینم که چه ارتباطاتی به هم دارن. چطور میتونم بگم جلوسشون دارم میبینم که این آقای فیزیکتان این قدرت وسعت بینای من رو 1000 سال نوری هم بالا ببره. تلسکوپ ها چی و چی آخر کجا میخوره؟ یه دفعه میافته میمیره. این اوج پر پرواز پرواز میره از زب و میگذره با کره ماه و مریخ، هم اوجش که انزام میرسه آخر سر میفته میمیره. هر انسانی که با اوج در محدود این عالم رحم مادر میرسه آخر به انتهای میرسه به نام مرگ، که خیلی بدیهیه. اونگاه شیاطین چقدر اومدن معکوس به من فهموندن که گفتن شما مرگ یعنی انتهای زندگی. اونگاه من چقدر باید قوه عقل رو تغذیه بکنم رشد بدم تا ببینم با همه وجود که بعد از مرگ تازه به عالم وسیع تر از این آنسنان عالمی که این عالم با همه وسعت یه رحم مادر حساب نمیشه. حضرت میفرماید برای خدا خدای متعال 12000 عالم آفریده که هر تک تک اونها بزرگتر است از همه این 7 آسمان و زمین که تا حالا شما حالا اسمشو شنیدید، حالا تو یکیش موندین. اینا خیلی عینیه. یه آقای پروفسور باشه، قهرمان باشه، امپراتور 1000 تا ولایت باشه، اون وقت که میخوابه به کدوم عالم میره؟ آیا ما اندیشیدیم؟ یا دشمنان اومده گفتن که آقا هیچی، یک فعل انفعالات شیما تو مزدت فاق افتاده تمام؟ که خیلی بدیهیه، مغز افتاده. خب یه مغز یعنی فعل انفعالات شیما چند تا سلو که درش اتفاق بیفته، خیلی افتضاحه. اینها خیلی وقتی بره بالا، اون وقت وقتی با امام صادق علیه السلام مشربش بهرمند باشه، بینه عجب، اون وقت این قوه عقل رشد بکنه با تغذیه هایی که بزرگان فرمودن. انشالله اینها برای بحث های بعده، چین عزیزمونم سوال فرمودن عقل رو چطور رشدش بدیم، اینا برای بحث های آینده است. البته غذای عقل چیه؟ این عقل وقتی رفت بالا با اون خواصی که دارد، اونجا قشن میبیند عالم های بعد یعنی چی و قوانینش چی. تسلیم بر این قوانین با همه وجود چه در تشنوار دنبالشه. این عالم چقدر کوچکه. یه مورچه لانه خودش رو خیلی بزرگ میبینه، خیلی مهم میبینه، اما برای خود مورچه نقره وسعت داره لانه، عقلش تا اون مقداره. برای ما این لانه مورچه به خاطر رشد عقلیمون نسبت به مورچه چقدر تنگه. اینجاست که ما نگاه به قرآن و اهل بیت علیهم السلام آنچنه که یک دانشجوی شیمی در به در دنبال یک استاد شیمی قوی هست که قوانین شیمی را چه نمیداند پیش رو اینا را بشناسد، در ارتباط با تبدیل عناصر، کشف اسرار اتم همچنان پیش بره. چطور دنبال یک استاد قوی در علم فیزیک است که برد قوانین مهمتر را آشنا بشه و تا کشف اسرار اتم پیش بره و از اسرار اتم در متن زندگانی انسانها و زندگی خودش چه تحول عظیمی ریزاد بکنه، چگونه تشنوار با همه وجود. هرگز برای علم فیزیک شبهه و سؤال چیزی به ذهنش نمیرسه. چرا در متن زندگی احساس میکند یعنی چی؟ اگر بفهمد این عالمهای بالاتر آنچنان وسیع‌تر و مهمتر هست، این بینایی و شنوایی و اعذاب و قدرت و زندگیش تو این عالم دارد، این سنین به وسعت وجود اونهاست، این در برابر زندگی اونها آنقدر ناچیز است که زندگی انگار یک مورچه در لانه یه. اونگاه در به در عاشقانه با همه نیاز وجودی دنبال اهل بیت علیهم السلامه. اونجا دیگه نمیشه بابا اینها مال عاشقه ها، تو میرن تو مسجد، مال اوناست، ما عالمیم، ما علم داریم، این روایت علمی نیست که، اینها مال آدم های بازنشسته بیکاره برن تو حسینیه ها. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام که حقایق علم رو، معدن علم رو برای ما ضد علم بازگو بکنن و ما طوری تلقی بشود که همون حقایق که ما بایستی آشنا بشیم و اینها غذای عقل ما هستن، عقل ما رو به بی‌نهایت‌ها، به سمت بی‌نهایت‌ها رشد بدن تا عالم‌های بی‌نهایت‌ها رو ببینیم. اونگاه عقل ما قوانین اونها رو به ما بازگو می‌کند. اونگاه نگاه ما بدین، یعنی همون قوانین که ما بر اساس اون ادامه خلقتمون رو داریم تکمیل می‌کنیم و همچنین تا بی‌نهایت. فلذا حضرت در قرآن می‌فرماید و امرتو ان اسلم لرب العالمین. اونجا دیگه بحث این عالم، خب بس من وارد بحث عالمین که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم، همچنان که از عالمهای گذشته گذروندن ما رو و جریان انداختن ما رو، همچنان این جریان ادامه دارد و خوشا به حال اون عاقلی که این تجربیات گذشته محسوس ملموس خودشو خواهی قرار بدهد و برای عالمهای بعد یک بینش جدی و برای آمادگی زندگی اونها یک تشنگی آشنای بر اون پیدا کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوالات اگر باشد ما خدمت عزیزان هستیم. من علیکم السلام و رحمت الله.
بخشی سوال داشتم، این در روایاتی که تعداد ذکر میشه مثلا 11,000 عالم یا 7 زمین یا 7 آسمان یا روایات دیگه، این مفهوم اعدادی که ذکر میشه منظور چی هست؟ خود همون اعداده یا یعنی که مثلا درجات تو بعضی جا ذکر میشه مثلا؟ ببخش.
احسن، بله انشالله در بحثه های خیلی بعدها، حالا یه مراحل انشالله این مباحث پیش بره، عدد اصلا جایگاه داره در نظام آفرینش، حرف خودش جایگاه داره در نظام آفرینش، کلمه جایگاه داره تو آسمان آفرینش، در عالم آفرینش اسما جایگاه دارن در عالم آفرینش و اینها به هم ارتباطاتی هم دارند. و یه بحث بسیار مهمی هم هست که البته حالا تخصصی هم هست، بنده بخشی از اینها را خیلی گذر آشنا هستم که در علوم غریبه اینها آمده و البته در برابر تربیت توحیدی علوم غریبه هم علم چندان قابل توجهی نیست، اما بخشی از اینها در دعاها و در معارف آمده که اینها جایز هست، اونها را خب بزرگان عنایت دارن و توضیحاتی دارن که انشاءالله در بحثای خودش باید بیاد. اجمالا بزرگان در این اختلاف نظر دارن، نه از حیث اندیشه‌ای و مبناهای اختلاف نظر دارن، به لحاظ حیثیت‌ها اختلاف نظر دارند. مثلا ما یک اسمی رو، یک مفهومی رو درباره یک شیء می‌خوایم مفهوم جوری بکنیم، قبل از اون حیثیت اون برامون تعیین کننده است که رو چه حیثیتی ما این مطلب رو می‌گوییم، بعد از اون مفهوم ارزش خودش رو پیدا می‌کنه. مثلا در همین اعداد یک اندیشمندی عدد رو از حیث قلت و کثرت نگاه میکنه، اونجا بله اعداد به معنای کثرته. مثلا میفرمان 7 آسمان یعنی آسمان‌های زیادی. در محاوره هم داریم دیگه، مثلا میگیم فلانی من 10 بار گفتم شون حرفو، 10 بار گفتم این کار رو بکن، 10 گفتم فلان کار رو نکن. حیثیت این 10 بار شما آقا میفرماد یعنی بهت خیلی زیاد این حرفا رو گفتم، نه مقصود این آقا از عدد 10 حیثیت خود عدد 10ه. یه وقت نه، ما میخوام مثلا یه محاسبه دقیقی داشته باشیم، اونجا میگم آقا 10 بار این رو بگو، یعنی 11 بار درست عدد 11 بگی اشتباه کردید، 9 بگی خلاف کردید. اینجا مورد نظر خود معدوده، حیثیت از حیث جایگاه معدوده، اونجا خود عدد لحاظ داره اصلا. بنابراین مثلا ما میگیم بله 40، این 40 به هم خود 7 یا خود 10، اگر این منظور خوینده کثرت باشد اینا همه معنای کثرت میده، اما منظور گوینده خودون معدود و زایگاهون معدود باشه، نه اونجا خود عدد معنا داره، دقیقا تأثیر داره و روی حساب کتابیه. بنابراین مثلا یک عمل رو ما 40 روز انجام بدیم، این اثر وزی داره اصلا، این 40 روز یا 40 شب یا 40 بار. اینجا منظور از 40 اون نقشه معدودی او، جایگاه چهله. بنابراین یه بحثی خیلی مفصل و اجمالاً ما در این 12,000 و اون چه بیشتر قرائن نشون میده منظور کثرت عالم هاست، نه خود دقیقا هدف عدد 12,000ه، چون روایات و ادعیه و عبارات دیگری هست که اعداد دیگری هم فرمودن در راستای عالم ها که انشاءالله در بحث‌های بعد بعضی از اینها اشاره میشه از روایات. بله خب ظاهرن دیگه وقت تمام شد. بله هستیم خدمتتون، وقت دوستان فقط حدیث صلاح بدین، هستیم خدمتتون. بله
علیکم السلام و رحمت الله. حضرت ببخشید، فرمودین که یک سری قوانینی تو عالم وجود داره که تبعیت و پیروی از این قوانین خب موجب سعادت و رشد میشه. حالا برای اینکه این قوانین رو بفهمیم عمل کنیم، حالا نه به صورت اینکه مثلا ذهنی باشه که مثلا بعضا افراط و تفریط صورت میگیره، حالا برای اینکه این مثلا معارف الهی از مکتب به اهل بیت به صورت حسی برامون باز بشه و جز اون اعتقاداتمون بشه، مثلا چیکار باید بکنیم که این قوانین رو بشناسیم و طبق اون مکتب اهل بیت عمل کنیم، نه اون ذهنیتی که تو جامعه فراگیر شده؟ ببخشید دادم.
بله سوال خیلی خوبی بود و انشالله در جلسات بعد انقریبا درباره این مطلب انشالله بس خواهیم کرد از روایات. و به طور کلی ما در همین ها نیازمند به عقل هستیم. عقل، عقل چیز عجیبی است. هر مقدار این عقل رشد بکنه، خود عقل اصلا هم اون قوانین رو ما معرفی میکنه چیه و هم ما رو تسلیم بر اون قوانین میکنه و هم توجه به اهمیت اون قوانین میکنه و هم اجمالاً ادامه این راه رو که هنوز ما قوانش آشنا نیستیم، نیازمندیم در مسیر حرکت بی‌نهایت اهمیت اون بی‌نهایت ها رو اجمالاً هم بدونیم، اونها رو به ما توجه میده. عقل چیز عجیبی است و لذا ما همیشه دنبال این خاص خواهیم بود که چگونه این عقل رشد بدیم. غذاهای عقل چیه؟ و باز برای اینکه محسوس باشه این سوال و جوابی که مطرح شد، ما برگردیم به زندگی طول گذشته زندگی خودمون. ببینیم به طور طبیعی شما وقتی عقلتون رشد میکنه میفهمی که از پله ها مواظب باشی که پات لیز نخوره، میخوری زمین دست و پات میشکنه. در حالی که اون وقتی که بچه 2 ساله بودیم، ما 1 ساله بودیم، چون این عقل به اون روش نرسیده بود، یک عقلی میخواست شما رو کنترل کنه و الان ما راحت از پلا میپریدیم 20 متری اونجا تکه تکه میشدیم. این عقل هست که اینقدر روش شده تا میگین غذا مثلا کهنه مسمومه، سود عقل میشه نه نکن، کنترل میکنه. در حالی که اون وقت 5 ساله بودیم، چون به نقل نرسیده بودیم، 1000 بار ما میگفتن شبا این غذا مثلا چون این میگو ولش کن بابا، مثلا چه غذای مهتر باید دلم میخواد بخورم. این میزان عقل هر مقدار رشد میکنه به طور طبیعی به طور خودکار خودش اینها رو انجام میده. این یه بحث مهمی است که انشاءالله در روایات آمده به عنوان حجت. خدا به ما 2 حجت قرار دادی، حجت باطنی که حجت ظاهر که انشاءالله اونها بس خواهد شد. بله بفرمایید.
بور بفرمایید. آن آخرین سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. حاجا خیلی ممنون استفاده کردیم. اصلاحی میکنم، من 2 سوال خیلی کوتاه دارم، حالا جوابش نمیدونم، هجور صلاح بفرمایید. سوال اولم اینه که فرض بفرمایید ما مناجات امیرالمومنین رو میخونیم، مثلا میفرمایید مولای یا مولای انت الرحمن و انا المرحوم و هل یرحم المرحوم الا الرحمن، یه حالی به آدم دست میده و بعد اینکه ما میریم دنبال کار زندگی این حال میره. آیا از دیدگاه اخلاقی ما باید تلاش کنیم همیشه تو اون حال باشیم یا نیاز نیست، فقط برای اوقات خاصی است که ما دعا میخونیم. سوال دومم باز اینه که اون نماز توبه که مال ماهای ذی‌قعده و یک شنبه‌اش هست، آیا این اگر بخوام تو ماهای دیگه انجام بدیم باید یک شنبه باشه یا هر تایمی ما میتونیم انجام بدیم؟ خیلی ممنونم، التماس دعا دارم.
موفق باش ان شاء الله. خدا اولا اینا بحث های مراحل بعدی بحث هامونه که انشالله که ما یه حال داریم، یه مقام داریم، یک مقام داریم، یک توسعات خیالی داریم. اینا هر کدوم تعریف خودشون رو دارند. حالا اون بزرگوار بستگی داره به مرتبه معرفتی که دارد. در یک مرحله از معرفت هست که برای او واقعا یک حالیه که خوبه، اما چون حال هست بعد میگذره. اما یک کسی ممکن است پایین تر از این مرتبه باشه، برایش یک فضای احساسی صرفه، به برشت نورانیت اون فضا، اون منازاد کننده و عوامل دیگر درش اثر گذاشته سر موقتی که به لحاظ فطری چون آدم باصفاییه اثر گذاشتن حالا پیدا کرد و میرسه انسان به یک مرحله از معرفت، چون برایش دیگه ثابت میشون حال اصلا. این یه بحثیست که انشالله در بحثهای عملی راهکاریش انشالله در آینده بعضی مباحث باز بشه، اونجا باید مطرح بشه. در مورد نمازها کلن، چه در نماز، چه در دعاها، چه در زیارتها، بزرگان ما اینجور می فرمایند اگر به قصد ورود انجام بدیم باید در اون وقت معین انجام بدیم، به همون تعداد انجام بدیم، به همون کیفیت که در روایت آمده انجام بدیم. غیر از اون انجام بدیم عمدن اگر این کار بکنیم میشه بدعت و میشه حرام. اصلا مثلا یک نفر زیارت عاشورا میخونه، صد لعن و صد لعن را به عنوان تا و ولش کن 99 بار بشه چه میشه؟ مثلا مثلا 99 بار خواهم کن از این به بعد. این در واقع از خودش یه حدیثی میتراشه، یه زیارت عاشورا را زدیه درست میکنه. این حرامه، این بدعته. بایستی آن حدیث، آن روایت، آن طور چه هست، آن طور باید انجام بگیره. این دون ورود عمل میکنه. اما یه وقت نه، به قصد رجا میخونه، به قصد مطلق زیارت، به قصد مطلق نماز، به قصد مطلق استغفار، به قصد مطلق دعا، هیچ اشکال نداره. زیارت عاشورا میخونه، اصلا صلی الله علیه وسلم یه دونه میگه. این نمیخواد آن زیارت عاشورای ستلن سلامی که وارد شده و عمدن هم میخواد بگه یه تونه بگه که من اینطور میخوام بخونم زیارت عاشورا رو، به این نگاه نمیگین رو. میگه من دلم میخواد عشق حضرت من رو گرفته، میخوام به حضرت عرض ادب بکنم. چه عرض ادبی بهتر از اون روش که خودشون فرمودن؟ نگاه نگاه مطلق زیارته. من میخوام نماز مستحبی استغفار بخونم، نه اون نماز ورودی که در ذی‌القعده آمده میخوام به عنوان آن در روز دیگه بخونم. اون در روز یک شنبه اومده. این نماز مطلق نماز استغفار هست. خب من میخوام به محضر خدای ارتباطی داشته باشم، با یه حال استغفار پیدا کردم و این چه روشی بهتر از این کنزا به ما یاد دادن. میخوام اصلا خود استغفار انجام بدم، هیچ اشکال ندارد. هر روز میخواد انجام بده و هر ساعت و هر شرایطی. خود انشالله موفق بکنه انشالله.